بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت همه سروران بزرگوار. بحث درباره روایاتی بود که به این روایات استدلال شده بر استصحاب. سه تا روایت رو قبلا خوندیم، حالا روایات دیگرم خیلی هست، ولی حالا فعلا اینجا یه توضیحی درباره این روایاتی که خونده شد. سه تا روایت خوندیم، سه تا صحیحه بود از زراره. مضمون این روایاتم این بود: لا تنقض الیقین بشک. حالا این چند جلسه فعلا بحث درباره همین توضیح لا تنقض الیقین بشک، یه چند جلسه اینو توضیح میدم، بعدن بعد روایات دیگر رو میخونیم. خب این سه تا روایت معمولا این جمله رو داشت: لا تنقض الیقین بشک. حالا میخواییم ببینیم که آیا اینها دلالت میکنه بر حجیت استصحاب یا نه، یا اگرم دلالت میکند حد دلالتش چقدره. اولا توی این روایات کلمه یقین با الف و لامه، ولی این الف و لام الف و لام عهد نیست. یعنی معنیش این نیست که این یقین به وضو یا این یقین به نخوندن اون رکعت مشکوک، یعنی نمیخواد این روایات بگه فقط تو باب وضو یا تو باب شکیات نماز لا تنقض الیقین بشک، اینا نمیخواد بگه، بلکه این یقین عامه، به عبارت دیگه الف و لامش الف و لام جنسه. شاهد این که این الف و لام الف و لام جنسه اینه که توی این روایات کلمه ابدن بود، لا تنقض الیقین بشک ابدن. این ابدن قرینه میشه بر این که هم یقین به باب شکیات، هم یقین به باب طهارت و نجاست و سایر جاها. بله، ایشون می‌فرمایند که شاید بگیم کلمه ابدن یعنی ابدن از جهت زمان نه از جهت مورد. بله، خب جواب فرمایشش اینه که تو روایات مثلا باب صوم یا مثلا تو روایات باب حج اونجاها هم همین تعبیر هست. این شاهد اینه که پس مورد هم داره، همه جا رو میگیره. این نکته اول. نکته دوم اینه که یقین یک صفت نفسانی است، این شک هم یه صفت نفسانیه. به عبارت دیگه یقین مثل کلمه شجاعت یا کلمه عفت، اینا صفات نفسانی است. یقین یه صفتیه که احتیاج داره به متیقن و متیقن، یعنی یقین هم یک یقین کننده میخواد و همین که یقین به چه چیزی. فاعل یقین و موضوع یقین هر دوتاش لازمه. به عبارت دیگه یقین یک صفت ذات الاضافه است. اما اینکه حالا متیقن چه کسی باشه اینو کاری نداریم، این فایده نداره بحث کردنش. اون چی که مهمه اینه که متیقن، اون چیزی که یقین به او تعلق میگیرد، اون چه چیزی باشه. خود یقین یک صفت نفسانی است در مقابل شک و تحیر و تردید. به عبارت دیگه یقین این حالت جزم، این حالتی که انسان دیگه چه کنم نداشته باشه، اینجور حالتی رو میگویند یقین. این روایات داره میفرماید که این حالت نفسانی یقین را با شک و تردید از بین نبرید. اگر کسی بگه که خب مگر میشه اصلا یقین را با شک از بین برد که این روایات میفرماید از بین نبرید، لا تنقض الیقین بشک. به عبارت دیگه متعلق یقین حدوثه و متعلق شک بقائه و اینا اصلا دو چیزه، ربطی به هم نداره. یقین به حدوث و شک به بقا. مثلا یقین داره وضو گرفته، شک داره که وضو باقی است یا باقی نیست، و لذا این شک اصلا به اون یقین نمیخوره. پس معنای این که امام علیه السلام میفرماید که یقین را با شک نقض نکنید یعنی چی؟ و باز به عبارت دیگر اصلا نقض کردن یقین به شک و نقض نکردن هیچ کدامش استصحاب نیست که، نه نقض کردن و نه نقض نکردن، به خاطر اینکه متعلق اینا از هم جداست. شک به یه چیز تعلق گرفته، یقین به یه چیز دیگر تعلق گرفته. مثلا یقین دارم این فرش قبلا پاک بود، الانم شک ندارم تو اینکه قبلا پاک بود، الان شک دارم تو بقا. یعنی متعلق اون یه چیز، متعلق این یه چیز دیگر. این انقلت جوابش اینه که اولا امام علیه السلام تعبدن این یقین و شک را و نقض کردن و نقض نکردن را تعبدن در باب استصحاب تطبیق داده. گرچه استصحاب اینطوری نیست، ولی امام علیه السلام داره میفرماید که اینجا نقض یقین به شک نکن، با اینکه اینجا اصلا جای نقض یقین به شک نیست. مثلا فرض کنید که توی منطق میگویند که اجتماع ضدین محاله. اجتماع ضدین محاله یعنی مثلا اجتماع سیاهی و سفیدی محاله، سفیدی و سیاهی ضدند و جمع هم نمیشوند. ما تو اصول وقتی میایم میگوییم که اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، مثلا مسئله اجتماع امر و نهی، امر و نهی اصلا ضدین نیستند، اینه که ضده هم نیستند، ولی تعبدن امر و نهی را میگوییم مثل سیاهی یا سفیدی. وقتی تعبدن گفتیم مثل سیاهی یا سفیدی، حالا این بحث پیش میاد که اجتماع زده این جایزه یا جایز نیست، به لو واقعش امر و نهی زده این نیستند. اما تعبدن میگیم چون شرع امر و نهی را مثل سیاهی و سفیدی دانسته، بلیزه اون بحث رو مطرح میکنیم که اجتماع زده این جایزه یا نه. در ما نحنفی هم همین جوره، تو باب استصحاب یقین به یه چیز تعلق گرفته، شک به یه چیز دیگر تعلق گرفته و اصلا اینجا جای نقض کردن یا نقض نکردن نیست. اصلا دو تو حکم رو دو موضوع، این مال حدوث اونم مال بقا. بلی شرع آمده تعبدن نقض کردن و نقض نکردن را تو باب استصحاب تطبیق داده. این یه جواب، این اولا. جواب ثانیانم اینه که جواب دوم اینه که همونطوری که خود یقین یه صفت نفسانیست و متیقن میخواد، مثل شک، شما مثلا نمیتونی همینجوری بفرمایید من شاکم یا من مشکوکم. من مشکوکم که اصلا کلن غلطه، یکی میگه من مشکوکم، نه من شاکم. خب حالی که من شاکم شاک متعلق میخواد. من شاکم در چی؟ من شک دارم. شک در چی؟ همینجوری که نمیشه بگیم من شک دارم، باید بگیم شک در چی دارم یا شک به چی چیزی دارم. همونطور که یقین و شک هر دو متعلق میخواند، یعنی یقین متیقن میخواد، شک مشکوک میخواد، حدوث و بقا هم همین جورند. حدوث که نمیشه همینجوری بگوییم که یقین تعلق گرفته به حدوث، شک تعلق گرفته به بقا، این غلطه اینجوری بگیم. باید بگوییم یقین تعلق گرفته به حدوث چی، یعنی خود حدوث متعلق میخواد. خود حدوث که به تنهایی کافی نیست، مثلا من یقین دارم به حدوث، به حدوث چی، حدوث خودش یک صفته، حدوث خودش یه وصفه. به عبارت دیگه حدوث به قول مثلا متکلمین و فلاسفه، خود حدوث یه نوع عرضه، یه وصفیه که احتیاج داره به یک جوهر. پس یقین اگر تعلق میگیرد به حدوث، خود حدوث هم باید به چیزی تعلق بگیره. کما این که شک اگر تعلق میگیره به بقا، بقا هم باید به چیزی تعلق بگیره. من شک دارم در بقای چی، یعنی هر دوشو یه متعلقی میخواد. و درست، پس یقین به حدوث، شک به بقا، اینا دو چیزه، ولی متعلق حدوث و بقا یه چیزه. مثلا طهارت، یقین دارم به حدوث طهارت، شک دارم به بقاء طهارت، پس هر دو به یه چیز میخوره نه به دو چیز. اینم جواب این حرف. اگر که این عرایض تا اینجا رو کسی قبول داشته باشه، معنای این حرفا اینها، نتیجه اینها این میشه که استصحاب حجت.
جواب اول کلام همین
که این باب استصحاب هست. بله، آره ها، این اولی که گفتم، این جواب اولی که گفتم، این مال آقای خویی بود، خودمم قبول نداشتم ما. این اولی که گفتم مال ایشون بود، ولی این جواب دوم که عرض کردم مال من بود.
یقین آیا یکی از مسائل مثل از اون باب مصطفی نفسانی که روی کلیم
بله. حالا اینو دیگه وقت بحثای اخلاقی عرفانی میشه دا دیگه، این بحث از بحث اصول خارجه. تو روایات هست که من اقل ما اوتیتم الیقین، من اقل ما اوتیتم الیقین، کمترین چیزی که خدا به مردم داده یقین. بله اینو دیگه بحثای اخلاقی عرفانیه. حالا اونو شو کنه. نه من نخواستم اونو، من فقط خواستم بگم که این صفت نفسانیست، اما نخواستم بگم که حالا این صفت نفسانی ارزشه یا ضد ارزشه، اینجوری نخواستم بگم که اخلاقی اونجوری بشه. نه همیشه شک به خاطر سهو نیست، بعضی وقتا شک به خاطر جهله. بعضی چرا فهم کنه دیگه؟ خب نه دیگه، نه نسیان یه چیز، جهل یه چیز دیگه است. بعضی مواقع اصلا علت شک یه اموری خارج از اختیار انسان، مثلا علتش مثلا یه حادثه یه که پیش اومده، یعنی یه امری خارج از اختیار انسان، اونم میتونه علت شک باشه. فرض کنید که بچه‌شو اقوامشو نمیدونم فلان کشوره، حالا تو چینه، نمیدونم کرونا، نمیدونم بچه اینو شامل شده یا نه، یه امری خارج از اختیار انسان میشه. چرا هست؟ بله الان توی این حرفی که حالا الان از شیخ انصاری نقل میکنم فرموش بود. خب تا اینجا نتیجه این حرفا این شد که اگر نقض یقین به شک جایز نباشد، فرقی نمیکنه بین موضوعات و احکام، و فرقی نمی کند بین شک در مقتضی و رافع، و فرقی نمی کند بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. ولی تو بحث استصحاب اگر یادتون باشه، مرحوم شیخ تو رسائل 11 تو قول نقل کرده بود. این 11 تا قول حالا کار نداریم، خیلی هاش دیگه فعلا هم کسی قائل نداره، فقط همین این 2-3 تا قول رو حالا مطرح میکنم. اول اینکه خود شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقده که استصحاب در شک در رافع حجت و در شک در مقتضی حجت نیست، یعنی از همین لاتنقض الیقین به شک، از خود این لاتنقض الیقین به شک، شیخ اینجوری فهمیده که استصحاب در مقتضی جاری نمیشه، در رافع جاری میشود. یه افرادی هم مثل آقای خویی رضوان الله علیه معتقدن که استصحاب در موضوعات جاری می شود، استصحاب در احکام کلیه جاری نمی شود. یه نفر از مراجع فعلی هم فکر مونم فتواییشون هم همین حرفی که آقای خویی فرموده. یه بحثم اینه که آیا استصحاب تو احکام تکلیفی است یا توی احکام وضعی هم جاری می شود. حالا این دو سه تا رو بحث میکنیم. اما مطلب اول این که شیخ انصاری می فرماید استصحاب در مقتضی جاری نمیشه، تو رافع جاری می شود. از قدیم این مثال احتمالاً تو ذهن شریف دو هست که میگفتن مثلا اگر که یک چراغی قبلا روشن بوده الان شک داریم خاموش شده یا نه، اگر که علت شکمون اینه که شک داریم نفت چراغ باقی است یا تموم شده. اینو میگن شک در مقتضی و استصحاب جاری نمیشه. اگر شکمون در اینه که باد اومده چراغو خاموش کرده یا نه، اینجا استصحاب جاری میشود، اینجا شک در رافعه. خب این حالا یه مثال عرفی، حالا یه مثال شرعی هم حالا عرض میکنم. مثال شرعی این که فرض کنید من و شما یه معامله کردیم، یه چیزی رو مثلا من فروختم به شما، شما هم خریدید، فردا پس فردا مثلا شما اومدید فرمودید که فسختو، آیا حالا که فرمودید فسخ تو، این معامله فسخ شد و اون جنس برمیگرده به من و پول شما هم برمیگرده به شما یا نه؟ اینجا اگر که بحث در اینه که اون به تو و قبل تویی که گفتیم چقدر اثر داشت، به تو ملکیت می آورد حتی بعد از فسخ شما، یا این که نه به تو یه ملکیتی میاره که فقط ملکیت قبل الفسخه. یعنی حالا که من فروختم گفتم به تو شما مالک شدید، تا چقدر مالک شدید؟ تا 24 ساعت یا تا روز قیامت؟ اگر اینجوری باشه اینو میگن شک در مقتضی، اینجا استصحاب جاری نیست. اینجا شما که فسخ کردید و شک میکنیم که آیا این مال از ملک من خارج شد یا نه، یا شک میکنیم که این مال چجوری ملک شما شده بود، قابلیت بقا و دارد یا ندارد، مثل اون چراغه که نفتش چقدر بوده ها. اونجا که شک دارم که نفت چراغ چقدر بود، استصحاب جاری نیست. همین اینجا شیخ الان میگه که استصحاب جاری نیست. اما اگر که نه، شما اینجوری بفرمایید، اگه شما بفرمایید که به تو ملکیت می آورد الی یوم القیامه، مگر اینکه یه بادی بیاد خاموشش کنه، و شک دارم اون فسخ تو بادی هست که اینو خاموش کنه یا نه، اگه اینجوری فرمودید میشه شک در رافع و اینجا استصحاب جاری میشود. پس اگر شکتون تو اینه که فسخ تو میتونه معامله رو به هم بزند یا نزند، اینجا استصحاب جاری میکنیم، میگیم شما هنوز مالکید، این فسخ تو هم بی خود بود، این فسخ تو کل عدم بود، مثل اینکه شک دارم باد اومد یا نه، میگم باد نیومده. اما اگر که نه، شکتون اینجوری هستان که به تو چقدر کار ازش میومد، به تو چقدر کار ازش می اومد، به تو یه ملکیت تام می آورد یا یه ملکیت ناقص، اینجا میشه شک در مقتضی. این مثال که الان عرض کردم می شود مثال شرعی برای اون بس، اون مثال نفت و چیز مثال عرفی بود، این مثال شرعیش. خب حالا اول توضیح بدیم که شیخ انصاری چی میخواد بفرماید، بعد بگوییم که این حرف را از کجای این روایات فهمیده و بعد درسته یا نه. اما توضیح کلام شیخ، شیخ میفرماید که شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشود. حالا مقتضی یعنی چی؟ شک در مقتضی، مقتضی یعنی چی؟ چند تا احتمال هست در همین کلمه مقتضی. اولا یحتمل که شیخ میگوید مقتضی، این مقتضی یعنی همون جزء العله که تو فلسفه و کلام میگند. تو فلسفه و کلام میگفتند که هر معلولی علتی داره و علت سه جزء داره، مقتضی، وجود شرایط، فقد المبانی. این سه تا باید باشه تا معلول حادث بشه، مقتضی وجود شرایط، عدم مانع. این مقتضی یعنی جزء العله. آیا شیخ وقتی میخواد بگه شک در مقتضی، این مقتضی رو داره میگه؟ اینو میگن مقتضی، یعنی مقتضی توی فلسفه و کلام. یا اینکه احتمال دوم، احتمال دوم این که شیخ میفرماید مقتضی، شک در مقتضی، استصحاب جاری نیست. این مقتضی یعنی، مقتضی یعنی علل الاحکام، ملاکات احکام. مقتضی رو بگویید یعنی مصالح و مفاسد. هر حکمی یه علتی داره دیگه، یه مصلحتی، یه مفسده. اون مصلحت و مفسده مقتضی حکمه. ها، همون حکمت. پس اگر شکمون تو مقتضی، مقتضی یعنی چی؟ یعنی علل الاحکام، مصالح، مفاسد، یا به قول آقا حکمت حکم. اینم شد علت، اینم شد معنای دوم. پس مقتضی رو بگوییم یعنی مقتضی جزء العله، یا مقتضی رو معنا کنیم مصالح و مفاسد، ملاکات احکام. احتمال سوم این که نه، کلمه مقتضی، مقتضی یعنی موضوع حکم، مقتضی یعنی موضوع. مثلا میگم که مقتضی وجوب حج، مقتضی وجوب حج اینه که مکلف مستطیع داشته باشیم. این مکلف مستطیع رو میگن مقتضی حج. پس احتمال سوم هم این که مقتضی یعنی موضوع. خواهم اون شرایط هم موضوع که وجوب روی اینا رفته. احتمال چهارم اینه که شیخ انصاری وقتی میفرماید مقتضی، مرادش از مقتضی خود متیقن، متیقن. هر وقت شک در مقتضی بود استصحاب جاری نیست. یعنی هر وقت شک تو متیقن بود، تو خود متیقنه اگه شک کردیم، بله قاعده یقین میشه دیگه. مثلا من یقین داشتم که قبلا این فرش پاک بوده، حالا میگم نکنه همون موقع اشتباه میکردم، پاک نبوده، من خیال میکردم پاک بوده. اینجا شکمون تو چی چیه؟ تو خود متیقن. و این متیقن را شیخ میخواد بگوید مقتضی. یعنی وقتی مقتضی میگه مرادش این باشه. اینا چهار تا احتمال تو کلام شیخ. ولی بعضی این چهار تا احتمال که گفتم بعضیاش یقینا درست نیست. مثلا فرض کنید که گفتم که یحتمل که متیقن یا مثلا مقتضی به معنی جزء العله باشد. معنای اولی جزء العله. این جوابش اینه که شیخ انصاری استصحاب را در عدمیات، در عدم استصحاب را جاری میداند، با اینکه عدمیات علت ندارن. عدم عدم دیگه، عدم که علت نمیخواد که، همین عدم العله همین کافیه دیگه، نه اینکه علت برای عدم. درست؟ شیخ استصحاب را توی عدمیات جاری میداند با اینکه اونجا مقتضی به معنی جزء العله نداریم. یا مثلا احتمال دوم گفتم که مقتضی یعنی ملاکات احکام، مصالح مفاسد. اونم جوابش اینه که احکام شاید مصالح و مفاسد داشته باشن، ولی موضوعات خارجی اینه که مصالح و مفاسد نداره. این کاسه نجس شده یا این کاسه پاکه، این که دیگه مصلحت و مفسده توش نیست. تو این جور جزئیات، موضوعات خارجی، این کاسه و این فرش و این جور چیز، تو این استصحاب جاری می شود، با اینکه اینها مصالح و مفاسد نداره. مصالح و مفاسد مال احکامه، نه مال موضوعات خارجی. پس مثلا بینید الان احتمال اول و دوم معلومه که مراد شیخ نیست. احتمال سوم این بود که مثلا بگوییم که مقتضی یعنی موضوع حکم، مقتضی یعنی موضوع. اینم جوابش اینه که شیخ استصحاب رو تو عدم جاری میداند، تو عدم ازلی استصحاب جاری میشه، با اینکه اونجا موضوع نداره. عدم ازلی موضوع نداره. پس اینو بعضی احتمالات صرف هم یه احتماله و درست نیست. حالا فردا شب از راه دلیل شیخ انصاری توضیح میدیم که مراد شیخ انصاری از این مقتضی و رافع چی چیه. صلی الله علیه و آله. تو عدم ازلی استصحاب جاری می شود، با اینکه موضوع ندارد.